بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث جلسات قبل، یک سؤالی یکی از عزیزان مطرح فرمودن که به نظر می رسید این سؤال عمومیت دارد و در بعضی مواقع این سؤال به عبارتهای گوناگون مطرح می شود. اون سؤال این است که خب سلام علیکم رحمت الله، یا الله ببخشید راحت میگه بده به سسارت تولی دلیل اشتیز مشرمنده بودم. آن سال این است که خب آقا ما این همه هم به اعمالمون دقت بکنیم، ریزکاری ها، عیبه ها، نقصه ها هی کنکاش کنیم که گناهامون کشف کنیم، بررسی کنیم. خب اون وقت برای انسان یک حالت افسردگی پیش میاره، انسان دیگه احساس ضعف میکند، انسان احساس گرفتاری و عیب میکند که به خودش تلقیم می شود. پس تو که حالا اینطور هستید، بله سلام علیکم رحمت الله بخشنت کنم، پس تو که حالا یالله بخشنت که اینطور ضعیفی، اینطور بیچاره ای، اینطور گناهکاری با این همه عیبه ها که تو قابلیت کارهای بزرگ رو ندارید، تو چه آدم ضعیف اینطوری هستید. هی برای انسان تلقین می شود که نتواند کارهای مهم و اراده های قوی رو پیدا کند، احساس حقارت می کند، یاد مرگ برایش غم و غصه آور است. ما به حد کافی در این عالم گرفتاری ها، غم و غصه ها داریم، ما بایستی بریم دنبال آنهای که نشاط می آورد. و خب اون وقت هم چه مردیم چه مردیم، هی با این چیزها زندگی رو به خودمون تلخ کنیم، به خودمون فشار بیاریم، افسردگی بیاریم و از این قبیل سوالاتی که این شبهه رو وارد میکنن و بعضن هم متاسفانه با همین عبارتهای به ظاهر منطقی که در واقع مغالطه است، اثرات عجیبی هم در جلوگیری از این رشد حقایق زو درست میکنن. اگر خدا بخواهد یک مختصر توضیح در پاسخ این سوال که البته پاسخ این سوال خیلی واضح است. با مختصر دقت معلوم می شود که این شبهه چقدر از سوی دشمنان با مهارت این گونه سوالات، این گونه شبهات دارد ساخته می شود و پخش می شود. پاسخ اینه که ما در مواجهه این وضعیت باطنی خودمون یک وقت با خلق مواجهیم، یک وقت با خالق مواجهیم. بله، در صورت که با خلق مواجهیم، توجه انسان به عیب‌های خود، نقص‌های خود، ضعف‌های خود منشأ تلقین منفی خواهد بود، اراده او را تضعیف خواهد کرد و از عرضه و لیاقت کارهای مهم باز خواهد داشت، یک فرد عقده‌ای و افسرده خواهد شد. این کاملا درسته. اما در مواجهه با خالق کاملا برعکسه، درست ضد این شبهه‌ای که وارد میکنن هست. یک مثال عرض بکنیم تا سریعتر این بحثم حضور بشه. مثلا یک دانش آموزی در کلاس یک وقت توجه به خودش دارد که به خلق، به همکلاسی خودش، که او از من جلوتره، اون در همه نمرات 20، من نمراتم 12، 14، 13، کی میتونم شاگرد اول کلاس باشم؟ اون درس رو زود میفهمه، جلو میزنه، من خیلی باید مطالعه کنم تا چیزی بفهمم. یعنی خودش به خودش اثبات میکند، هی تلقین میکنه که من دیگه سرشکسته هستم، من کجا، این همکلاسیم کجا. در ارتباطاتش پیش او همیشه احساس حقارت میکند، جرأت نداره در برابر او کاری اتفاقی، و این درسته. این نیاز دارد که تلقین منفی رو کنار بگذارد، باید تلقین مثبت مرتب بکنه، باید تربیت روحی بشه، باید گفته بشه نه، اتفاقا استعداد تو خیلی از اون بالاتره، متوجه نیستید، کشف نکرد استعداد تو، میخوای آزمایش کن ببین فلان مطلب رو فهمیدید، چه قوی تر از اون جلو رفتید و زمان نگذشته، و خیلی از این مسائل، از نکته های قوت تا روحیه بگیره و از افسردگی در بیاد. و واقعا هم این تلقینات کارسازه، یه وقت جلو میزنه و استعدادش رو شکوفا میکند. اما این دانش آموز در برابر نه مواجهه با خلق، در مواجهه با خود حقیقت مجرده، یعنی در مواجهه با خود علم توجه پیدا بکند. دانشمند به اصطلاح دانش آموز شهیدسی، دانشجو شهیدسی، دیگه اندیشمند ترین جهان بشر باشد تا اون اوج گله برسه، همین که در مواجهه با خود علم قرار میگیرد، میبیند هیچه، صفره، خود جهله. اقیانوس بیکران حقیقت علم کجا؟ و این که من داشته هایم به انزا رسیدم یعنی چی؟ توسط به این حقیقت هرگز به او احساس حقارتی ذات نمی کنه، هرچه حقیقت رو عمیق‌تر متوسط میشه، هرچه به حقیقت علم عمیق‌تر دقت میکنه، این احساس ضعفش اولا یک واقعیتی خواهد شد، ثانیاً تمام غرورهای او را خواهد شکست که مانع رشد او بود، تنبلیهای او را کنار خواهد زد، یه لذتهای عجیبی به او ایجاد خواهد شد و در شنای در اقیانوس بیکران حقیقت علم فعالتر خواهد شد و اتفاقاً روح کمالخواهی او خیلی قویتر پرحرارتتر خواهد بود و این اختراعات اکتشافاتی که در دنیا به این سرعت پیش میره اتفاقاً به خاطر همین نکته است. اگر کسی مثلا اولین بار یک موتوری اختراع شده، آن روز زار زنجال و هیاهو و یک هیجاناتی که همچون دستگاه خیلی زاله و شگفت‌انگیز، اگه قرار بود فقط به اون توسط بشه، الان هم انسان در اون روزگار بود. اما اندیشمندان میبینن نه بابا، حقیقت مجرد علم خیلی بالاتر از این حرف هاست. توجه به اوست که او رو انگیزه میدهد، تشنه میکنه، فعال میکنه، روحیه میده، قدرت میده. تا الان موتور هواپیما رو هم باز قبول نمیکنه، میگه از این بالاتر بایستی ما بریم. تمام علوم همین جور هست. چرا؟ خود حقیقت مجرد علم یک حقیقتی است که دیگر همسان با خودش نیست که منشأ این مصیبت ها باشد که الغا می کنند. خب با توجه به این مثال مطلب خیلی واضحه. یک وقت شخص توجه به خلق می کند، بله، اما یه وقت توجه به خالق می کند. توجه به خالق کرد، این یک واقعیتیست که هیچی ندارد، یه واقعیت که هیچ اصلا از خودش نیست، یه واقعیتیست که تمام وجودش نقصه هست، نیاز هست، بیچارگی هست. ادعای مثلا یک علمی بکند که اصلا من فوق و تخصص و اوج به اصطلاح از اساتید محققین در سطح جهان مثلا در چشم هستم، بله، نسبت به همکار خودش این مسائل پیش میاد، اما نسبت به حقیقت این که آخو من همه این علوم، همه این مسائل، میبینم که اگه خود چشم خودم یک عصبش فلج بشه نمیتونم زیر پامو ببینم. حالا سرسه که در زیر میکروسکوپ، در زیر دستگاه ها و ریزکاری ها رو ببینم و کشف کنم تا دارای علمی بشم. اینکه سراب ها وجودم به نور هست که با این نور من دارم این مطالب رو میگیرم و این علم رو به دست میارم. من که با همه وجودم به این هوا چه هیچیه. یک نفر کسی مثلا خیلی غرور و حرسه و لباسش، ماشینش، تشکیلاتش، این آقا در یک روستایی، در یک جاده‌ای، در یک حادثه بعدی ماشین و لباس پاره شده، همه چی از دست رفته، حالا از روستای اون محل آوردنش مثلا در یک جایی اسکان دادند، دارو بهش میدند، غذا بهش میدند، گرما که از سرما داشت اونجا به هم غذا. خب این چه حالی داره اونجا؟ خب قبلا خیال میکرد اینا مال خودم هست، ماشینم، غذاهای رنگارنجم، آشپزخانه فلانم، انواع و اقسام. چون توسط به این تخیلات داشت، غرور هم داشت. اگه همکارش، رفیقش، همسایش یه خورده از این پررنجتر بود، احساس حقارت میکرد، افسرده میشد، تلقین منفی، من نسبت به او ضعیفم. خب اینجا دیگه من نیست دیگر، به لباس میخواد پوز بده، میگه اینو من دادن دیگه، من نیازمند بینا هستم، به غذاش میخواد اینا رو به من دادن اینجا دیگه، مال خودم. تمام نیاز بودن رو احساس میکنه، مهم اون احساس نیاز بودنه. اون احساس اگه باز شد که بابا آخه من الان همون پلچ چشمم، همین یک هوا، همون یک غذا، این اگه ندن به من، نداشته باشم، بازم یه همچون شخصیتی میتونم بشم. خب این واقعیت دیگه، وقتی به این واقعیت توجه کرد، اتفاقا اون عوامل افسرد زایی، عوامل احساس غارت زایی، عوامل گوناگون فشار و مشکلات و غم و غصه و همینها که از اون من نشأت می گرفت، اون ویروس هست از بین رفت. اتفاقا برعکس، خیلی هم نشاط پیدا کرد. این غم و غصه و احساس حقارت مال اون من بود. وقتی به این واقعیت توسوش من رفت، از همه اینها رهایی پیدا کرد، تبدیل به نشاط اتفاقا حقیقی شد، به لذت حقیقی شد، به لذت که خیالی از اینور و اونور به خودش تلقیم میکرد اینها رو دارم، و در مقام مقایسه هی به خودش ور میرفت و فشارات روحی بود، اصل ویروس از بینفت اتفاقا. و این مطلبیست که امام صادق علیه السلام میفرماید: اذا تخلل مؤمنو من الدنیا سما و وجد حلاوت حب الله. توجه به حقیقت عالم مجرده، توجه به حقیقت ملکوت، هر کس خودش رو خالی کند، یک مؤمن زمانی که خودش رو تخلیه می کند از دنیا، سما اوج می گیرد. یک اندیشمند وقتی توجه به حقیقت علم پیدا می کند، هیچ وقت این توجه به حقیقت علم او را بی سواد نمی کنه، اتفاقا با سوادتر میشه، اتفاقا از خیلی از آفتهای اون سواد موجودی در امان میشه. سما این اوج میگیرد و وجد حلاوت حب الله، همین که اوج گرفت، خالی شد از اون ویروس هایی که در من از اونها نشأت میگیرد، من افسرده روی فشار و فلان و فلان، از اینا آزاد شد، حقیقت شیرینی و لذت شیرینی حب الله رو مییابد، نه چه میداند، پی میبرد با همه وجودش، و وجد حلاوت حب الله، شیرینی حب الله را وجدان میکند. در یک جای امام سجاد علیه السلام، انسان حقیقی، به ما توجه می‌دهد این حقایق رو، فرماد: و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک. اتفاقا اینا حکمت حالا لذت و وسیله خوشحالی اینا افتخار و کمال می‌دونستن، حالا چشم باز شد که اینا هیچی بودن، باید استغفار کنم از اینها. استغفرک از چی؟ من کل لذتین، از هر لذتی، حالا نه لذتهای حیوانی فقط، حتی لذتهای متعالیه، لذتهایی که من این خدمت رو کردم، به لحاظ که من خدمت کردم لذت میبره، من این اختراع رو کردم، خواهم که من این اختراع رو کردم لذت میبره، همه این لذتها به غیر ذکرک، به غیر این لذتی که ذکر توست. یعنی الان رسیدم به این حقیقت که تنها لذتی که ارزشمنده و لذت به معنای حقیقی به اون میشه اطلاق کرد فقط توجه به خودته، بقیه هرچه هست لذت نیست اصلا. اینها اینا یه لذت های خیالیست که خودم تو خیالات خودم خودم میبافم. هم کرکزم در مرحله خودش، یه بچه کوچک مثلا در مثلا یه کفش مثلا قرمز رنگ باباش خریده، یه خودکار مثلا یه براق خریده، کیف میکنه، لذت میبره به این و اون، که همچون لذت های خیالی. فقط لذت ذکر توجه به حقیقت توست و غیر اون استغفار میکنم که من به اونها دل بستم و از اونها وقتم رو، و من کل راحتم به غیر اون سک. اونها که این شبه رو وارد میکنند، خب راحتی هایی که داره، خب نگه دارن راحتی هاشون رو، چرا نگه نمیتونن بدارند؟ این چه راحتیست که در این حال از دستش میره و او رو ذلیل تر هم میکنه؟ راحتی فقط به انس توست، حقیقت راحتی. انسان توجه به خالق پیدا کرد، به طور طبیعی عیبه های خودش به خودش باز شد، این بینش براش باز میشه، استغفار میکنم از هر راحتی به غیر انس تو، و من کل سرور به غیر قرب کن. راستی ما وقتی یه بچه رو میبینیم که چقدر هیجان زده شده، تو زمین نمیاد اصلا، این ور اون ور از شادی هیجانات، خب چی شده مثلا؟ مثلا یه فرض که اسباب بازی بشردن، یه وعده دادن، یک مثلا آدم چطور تعجب میکنه آخه میخواد چی شد این بچه اینجوری دیگه از هیجان؟ اولیای الهی هم به ما اینجور نگاه میکنن، آخه مثلا چی شد، مثلا چه خبره که این چنین سرور رو دیگه زمین و زمانش دیگه؟ امروز مثلا حالا دیگه بگذرم از بعضی از گزایا که دیگه به غیر قرب کرد، و من کل شغل به غیر طاعتی کرد، و از هر اشتغالاتی، این اشتغالات فقط ابزاری هست که ما آنها را زوری مدیریت کنیم که ما را به طاعت او برسانند. و الا فی نفسه این لامپ چین همه بهش مثلا ارزش کالیم، به خاطر اینکه قابلیت دارد به قوه برق انعکاسش نور بدهد، اگر یه ذره به اصطلاح اشکال پیدا بکنه و این قابلیتش بره، این اتصال قابلیت ازش بره، می‌دونیم سطل آشغال دیگه، این دیگه به درد می‌خوره. این شغلها، اشتغالات با بینش تربیت توحیدی اون وقتی که وسیلن متصل کنه من رو به طاعت الهی، اینها رو زوری مدیریت کنم، این ریاست، این مدیریت، این اشتغالات گوناگون صرفاً فقط بر این راست هاست که من الان زوری مدیریت کنم که من رو به طاعت او برساند. اگه این رشته قطع شد، خود اشتغال شد، این یک گناهی است که حضرت از او استغفار می کند. و این مطلب اول، پس توجه به خلق همان شبهاتی است که وارد می کنند و خودشون هم در اون گرفتارند و زندگیشون سراپا در این مصیبته که در اون ذلیل افتادند و مانده اند. اما توجه به خالق انسان را نه تنها هیچ یک از این احساس حقارت ها و اینها رو ندارد، بلکه بالاتر حقیقت دوم این که این مطالبی که می‌فرمایند به خودتون دقت کنید، عیبه های ریزتون را هم کشف کنید و ریزکاری های از این قبیل، این کلام یک فرد نیست. شما بگیم آقا شما تجربه کمه، شما سواد ندارید، شما علمتون منجا نمیرسین، حرفا کدر کزا. نه خیر، اینا حرف وحیه، کلام الهی است، کلام معصوم علیه السلامه. وقتی معصوم علیه السلام اینقدر ما را توجه به دقت در ریزکارهای خود توجه میدهد، این هرگز افسردگی نمی آورد. اگر افسردگی بیاد مربوط به عوامل دیگریه. نفس این کلام خداست و به ما دستور داده، توجه داده که به ریزکاری های از نواقص و عیبه ها و سهله ها و گرفتاری ها و گناه های خودمون بیشتر توجه کنیم. که از باب نمونه، خب وقتی قرآن می فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این صریح کلام قرآن، ذره خیر و یا شر رو یره و همه وجود مشاهده می کنید، می رسید به اون. خب یک زنینی که مثلا فرض فرمید یک تار عصبش فلج شده، درست کار نشده، در رحم مادر یه ذره ای که هست حسابم نمیاد، کل جمجم و مزه حسن نباش حساب نمیاد. اون در اون نظام اینطور بوده، وقتی به نظام بعدی که آمد به این عالم، ها حالا ببینی یه ذره، یه دونه تار موی از مو بارش کرده که اصلا داره چه کار میکنه، چه مصیبت بزرگی است. یرهو، تمام نقص، تمام وجودش، یه تکه گوشت افتاده ور، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، تمام علاقه ها از درون آتش میزنه به خودش که بلندش راه بره، کار کنه، از خجالتی میمیره، هی بهش آب بیارن، غذا بیارن، تمام وجودش اون نقص رو اینجا دیگر میابد، میبیند. یعنی چی؟ اونجا معلومش نبود، اما الان با همه وجود میبیند این نقص، این تار عصبی. یعنی چی؟ همه از طرف، هر سم در این عالم جلو میره، سنش بالاتر میره، شاید اون وقت بچه مثلا 7-8 روزه بوده احساس نمی کرد، اما هر چه این عالم جلو رفت، رفت به یک بچه 10-12 سالگی، حالا عشق بازی کردن، گردش کردن، غذا خوردن، عذاب چند برابر، هر چه جلوتر میره احساس شخصیت میکنه، دوتا برایش دوبار آب میارن، بار سوم تمام وجودش در عذاب. هر چه جلو میره در جبر این نظام آفرینش وسعت پیدا میکند، این نقصی که در اون عالم قبل حسابش نمی آورد الان عمیق‌تر برش باز میشه. و این یه مطلبی که خیلی واضحه، فلذا ما این قرآن از شما رو هدایت میکنه که این حرف رو یه مغز الکلی در فلان جا نگفته که بگیم که آقا فلان فلان حرفه، این کلام خالق خود ماست. چون ما توجه کن، حتی اون ذره در این رحم این عالم متوجه نیستی چه خبره، همون که به نظام برتر رسیدید وسعت پیدا اونجا ببین، یرهو، میبین که یعنی چه خبره. در جای دیگه میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ریزکاری ها رو قرآن فرموده، چه جرأت داره بگه شاز حرفان نزن که ما افسرده میشیم اون وقت. ما یلفظ من قول، هیچ لفظی از قول، لفظ دیگه، شاید یکی از ضعیفترین افعال انسان است که از او صادر میشه، همین صوتشه، هیچ هم تکان نمیخوره، انرژی هیچ نمیبره، همون ای لفظ. حتی این هم از تو وقتی فعل از صادر نمیشه، مگر اینکه الا لدیه در کنار اون فعل تو رقیب عتید، یه مراقبی داره سیستم باطنی تو رو توسط کنترلت داره و میگیره و اونا تبدیل به حقایق بالا میکنه که عتید خودشم آماده باشه. انگار مثلا حالا ما چشمون تا نگاه کنه چیز رو میبیند، یعنی چشمون اینقدر آماده باشه که تا نگاه کنه میبیند، سرعت عملش اینقدر آن مأمور الهیشه. حالا اسمشو مثلا میگه ملائکه جو قرآن ائمه فرمودند، حالا حقیقتیون اسمشه، حقیقت چیه؟ که من انسان تحت قومت آن نیرو هستم، اون اونقدر آماده باشست که بلا فاصلتون از من صادر بشه، زود گرفت اون رو. این حقایق قرآنی تا علم جلو بریم بینش باز بشه، بینیم مطلب چقدر فوق العاده است. ما ناچاریم با مصداقه های این عالم مادی این حقایق قرآنی رو با تمثیل اینها ببینیم یعنی چی. حالا تا مثلا معلوم بشه که خب آقا مثلا یه ملاکه با پرهایش اینجوری با نمیتونم بالهایش اینجوری اونجا وایستاده تا یه تکان بخورم زود، یه وقت اینه، یه وقت واقع بینان بگیم که ببین آقا شما هنوز در اون نیروهای درجه بسیار پایین دقت کنی ببینید چقدر فوق العاده سرعت عمل هست. تا این چشمتون نگاه میکنه به فلانجا، تحت حکومت قوایی هستید که اون قوا اراده، علم، ذهن، اعصاب، نور، سرعت عمل اعصاب، مرکز، همین ها سریع انجام میگیرد. یک دهم ثانیه، صدم ثانیه، اینا سریع، اینا آماده باشن این قوا. تا تکان میخورید زود گرفت. حالا اون قوای قوی ترش اینا تحت حکومتون قوا هستن دیگه، ببین رقیبون عتید، یه همچون قوهی داره، تو توی اون داره زندگی میکنید. و این در یه جای دیگه میفرماید و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. اون لحظه که مرگ آمد، یک مرتبه نظام، یک مرتبه مبانیش، اصولش با توسط به نظام برتر اینا همه ریختند. خب توسط واقع تر شد، اون وقت در مواجهه با این صحنه این انسان به سکره گرفتار می شود. سکره یعنی چه؟ یعنی شدت اون حیرت، شدت اون وضعیت آنچنان بر عقل او غلبه می کند، حیرانی بر عقل غلبه می کند، انگار دیگر فاصله می افتد بین او و عقل او و دیگر عالم عقل، این کارهای عقلی در این عالم نظام سه بعدی بود. یه مرتبه وقتی وارد عالم شد، اونگا این در شروع کار و یک وضعیتی براش پیش میاد که تمام این نظام قبلا میدید که اینا یکی همین ها بودن، مستقلی میدید همه چیز رو، حالا ببینید هیچ استقلال، هیچ خبر ازی نیست. یک دفعه عدم استقلال خودش و همه موجودات مشاهده میشه برای او. همین چی مشاهده شد، یک وضعیت عجیبی براش رخ میدهد که اسمش سکره. اون وقت ذالک ما کنت منه تحید براش ندا میرسد با وجود خودش، این همان است که تو از آن فرار میکردی، گریز داشتی. اما در یک آیه دیگه میفرماید یا بنیه انها این تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی به الله ان الله لطیف خبیر. حضرت لقمان به فرزندش فرماد: ای فرزند عزیزم، البته آن اعمال خوب و یا بد فرق نمی کند، این تکو اجر باشد به اندازه مثقال حبت من خردلین، اندازه دانه یک خردلی. می فرمان خردل یک گیاهیه، دانه های سیاه خیلی ریزی دارد، به طوری که در ریز بودن آن ضرب المثل شده، اینقدر ریزه. می فرماید اگر این عمل تو اینقدر ریز باشد، چه اصلا خود تو متوجه نبوده بسا، این از به نیت خالص صادر شد یا تخطی، فتکن فی سخرتین، تازه اینقدر ریز و اینقدر پنهانی، فتکن و اون باشد فی سخرتین، در توی یک سنج صخره بزرگی، یه حفره در درون صخره، چه آدم فکرش حتی نمیرسه تو این سمت حفره‌ای تو اونجا پنهان باشد. او فی سماوات، یا در آسمان ها این بیکرانی که انسان تو کهکشان ها گم شده، منظومه ما توش گم شده، تا سری همسون خردل ریزی. او فی الارضه، یا در زمین، یا همسون فعلی از تو صادر شد، یعتی به الله، اون عالم برتر، عالم های وسیع‌تر که عالم ظهور حقایقن، ظهور اسرارن، اون ظهور خواهد کرد، خداوند او رو خواهد آورد. ما یه دانه یک میوهی رو نمیتونیم چیز سری پنهانه، اما وقتی در مسیر رشد قرار گرفت، از درون خاک سیاه آمد بیرون، اونگاه تمام ذرات اون ظهور میکنه، حتی اون دندانه های برج او که چه تعداد است، به چه شکلی است، حتی رنگ برج او که سبز پررنگه، سبز کمرنگه، سبز کمرنگتره، حتی شکل پوست اون، زخامت پوست، یعنی هر چی که شما تصور بکنه ریز ریز کار در مزه اون، هر چه که ریز سر توجه کنید، همه در عالم ظهور اونجا معلوم میشه مطلب چیه. و اینها یه نگاه هاییست که دارد قرآن به ما میدهد که ما اتفاقا به وضعیت خودمون، که چند نمونه از این ریزکاری ها هم اشاره بکنیم تا عرایزمون. امام صادق علیه السلام می فرماید که من حبس حق المؤمنه اقامه الله عز و جل یوم القیامت 500 عام على رجلیه حتی یسیل عرقه او دمه. اینها به صورت مثال این دنیای آمده، ولی مطلب چیه، حقیقت چیه، این دیگه هر کس حق مؤمنی رو حبس کند. حق مؤمن فقط نیست که از قرض گرفتم برم بهش پس بدم، حق مؤمن رو ما بایستی پس اینکه در این وادی قرار گرفتیم، پس از اینکه اهمیت مسئله برای ما باز شد، جدی بودن راه مشخص شد، این ما رو وادار می کند بریم یک دور حقوق مؤمن را مطالعه کنیم، برای حساس می شه مثلاً ای بسا حقوق مؤمن هست که من توجه نداشتم تا حالا حبسش کردم. خب اگه همزون انگیزه باز شد، بریم اصول کافی رو در باب مؤمن که حقوقش چیه اونا رو باز بشه، و در کتب حدیث دیگر اونا بریم سبحان الله حقوق مؤمن، اونگا مترقی بودن این دین که ادعا دارد در آینده عالم او حکومت خواهد کرد، چون هنوز عقول انسان ها نتوانستین عظمت را متوجه باشد، هر چی عقول انسان ها وسعت پیدا میکنه، به خودی خود توجه پیدا میکنه به این حقایق و اهمیت این حقایق، آرام آرام اونها معلوم خواهد شد. چه اجریه چه حق مؤمنی رو اگر کسی حبس کند، خداوند روز قیامت او رو 500 سال خمسمائت آمن 500 سال اقامه او همطور نگرش می‌دارد، علا رجلی همطوری سرپا، تا اینکه یسیل عرق او او دم او، اونقدر که عرق او یا خون از او جاری بشود. حالا یه مطلبی است، حالا اونجا یه تار موی عصب، خب چیه مگر؟ خب چی شد مگه؟ حالا بیا عالم برتر بین چه خبره. رفیق او، همسایه او در عرض 10 سال ماشالله شد یک جوان تنومند، قهرمان ورزشکار با سلامتی های همه بعدی از غذا و گردش و زندگی و کار و استعداد و علم. این بیچاره بایستی 20 سال 30 سال بایستی در این عالم زمین گیر باشد تا تحت مداواهای سخت، تا اینکه برسد یک مقدار تکم راه بره. این اینجا زورهادی مطلب چیه؟ حساب اعمال اینطور نیست که مثلا اونجا یه صحرایی همه رو صف میگیرند بیان آقا بیان علی الاسلام اونجا ترازو تونتون. خود نظام اصلا حساب خودش رو میکشه. در این عالم 100 تا نوزاد به دنیا اومده، همزمان دارن اینجا به تناسب وضع گذشتهشون اینجا رشدشون زندگیشون رو محاسبه شده است. محاسبه مربوط به همزمانه. یکی در عرض 15 سال میرسه به اون زیبایی ها و لذت ها، یکی بعد 10 سال تبابت تا برسه یه دهم اون، یکی بعد 40 سال، یکی تا آخر موندگار است در این عالم تا یک قدم به اون قبلی خودش رو برساند. این محاسبه، محاسبات مربوط به نظامه. میلیاردها انسان وقتی وارد عالم محشر شدند، محشر یک عالمی است، نه اینکه صحراشون همه میریزن اونجا. تو این عالم نظام اون عالم، این محاسبه های نظام او، تمام ذرات وجود درون برونوش در این رحم این عالم بوده، اونجا داره ظهور میکنه. ولذا به مثال خدا حضرت اونجا میفرماشه سرپا وای میسته 500 سال مثلا اونجا خون ازش جاری بشه. این به زبان ما که محاسبات ما رو در یه جای میفرماید ملعون من ترأس ملعون من هم بها. کسی که تو حال هوای ریاست بازیه، تو حال هوای همتش اینه که به اون برسه، اصلا ملعونه، بدبخت، متوجه نیست. بابا ما تو این آدم ریاست نداریم. رئیس یعنی چی؟ اینا وظیفه اند، وظیفه خدمتگزاریه. خداوند همه رو آزاد خلق کرده، هیچ احدی هیچ دلیلی نداره به کسی دیگه ریاست بفروشه. ریاست، رئیس، حاکم، احکم الحاکم، فقط خالق انسان است و تمام. بقیه مربوط به سیستم نظام اسلامیه. تا امور نظام اسلامی انسان جاری بشه و هر کس به خدا نزدیکتره در عبودیت، تمام ابعاد عبودیت تسلیم پذیرتره در حکم الهی، او در واقع قابلیت دارد مسئولیت مدیریت جامعه رو بر اون جریان حکومت الهی در جامعه جاری بکنه. مسئول مدیر نظام حکومت الهی است در بشر، وگرنه اگر کسی تو مخیلش همه بها، نه که رئیس نیست، همتش بر این که شب و روز بیچاره این همه پول خرج کنه، زمین و زمان، میلیونی میلیاردی، آخر چی؟ یکی از این گاندار گفته بودن شما آخر تو میدونی که رای نمیاریش، تو چند مشت اقوام دور برات، یه راستی یه فرصتی بود که اجسام همه زام مثلا بزنند و همه زام اسم مرم بالاخره بیچارگی، مثلا یه قاتلی رو بنده خیلی وقت پیش بود، خیلی خیلی تو روزنامه محاکمه میکردند، آخه چه انگیزی آخه تو این جنایت بزرگ رو؟ گو من هی فکرم تو فشار بود که بالاخره آخه چطور بشه اسم من همه جا مطرح بشه، یه نامی از من، از این فشار هر دست به هر کاری کردن نمیشه. آخر تصمیم گرفتم یه جنایتی بکنم که صداش همه جا رو بگیرد. دلم عارف بیچاره این انسان اینها خطره، نه اینکه انسان بیاد در فضای معنویت همه میخواد ریزکارهای عیبشو پیدا کنه باز کنه بگه ما این افسردگی میان حرفا رو نزنی اینها چی فلان. صحبت از امام باقر الاسلام میفرماید لا یدخل الجنت من فی قلبه مثقال ذره من کبر. اینا کلام معصوم علیه السلامه، کس عادی نیست شما بگیم که این حرفا رو. اگر کسی به اندازه ذره ای از کبر در قلبش باشه اصلا وارد بهش نمیشه. و چه خواهد شد؟ بعد دیگه اینقدر شیرش رو میکشند در مسیر تبابت در این عالم ها تا اینکه بالاخره پاک بشه و قابلیت و نورانیت رو پیدا بکند. حالا دیگه بحث زیاد بود، حالا وقت تمام شد در این قسمت بحث. پس خلاصه مطلب این شد که توجه به ریزکاری ها و عیبه های خودمون نه تنها عامل افسردگی نیست. پس اگر افسردگی میاره ببینیم علت از کجاست. ما غذاهای خوشمزه واقعا خوشمزه‌ایه، اگه برام خیلی بدمزه تهوع میاره ببینم علت ویروسیه، میکروبیه، عامل دیگریست، نه خوشمزه غذا از بین رفته. خوشمزه اتفاقا حقیقی در همین جاست که انسان در این چند لحظه عمر بتواند این بینش ها رو جدی بگیرد تا دیر یا زود که وارد عالم حقیقت شد انشالله زندگی حقیقی و بهره حقیقی رو در خلقت خود پیدا کند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر به هر حال سوالاتی شد از این قبیل سوالات خدمت عزیزان هستیم. حالا بعد جلسه مکتوب که این شبهاتی نمونه انشاءالله تعالی هر چه ذهن میرسه اینها بحث بشن تا مراحل بعدی بحث انشاءالله. و حقیقی هفته آینده اینجا نیست، تبریز مسافرت تیگه جسارتن با عرض معذرت از محصر بزرگواران انشاءالله بعد از مسافر خدمتون رسیدیم انشاءالله اطلاع میدیم.